أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيرادا بهم رغود ونغلبهم ذات اليمين بذات الشمال وكلبهم باسط براعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قصه هایی که مبسوطاً در قرآن کریم بیان می شود اول به صورت متن ارائه می شود و بعد شرحش بعد از اون خواهد آمد. در جریان هست یوسف سلام الله علیه این چنین در جریان اصحاب کهف هم از آیه 9 تا آیه 12 متن این قصه آمده است که فرمود ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا تا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امد. این متن قضیه است. بعد به عنوان شرح فرمود نحن نقص علیک نبأهم بالحق. از مجموع اون چی که تا کنون روشن شد این است که اول اینها مضطربا قیام کردن و این اضطراب برای اون بود که عده‌ای از اینها شناخته شده بودن و هم درباریان اون دقیانوس به اصطلاح و هم توده طرفداران شرک و بت پرستی اگر می فهمیدن اینها رو یا رجم می کردن یا وادارشون می کردن به شرک، برای اینکه بعد از بیدار شدن چند ساله باز تازه می گفتن انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملته. در این فضای رعب‌آور اینها اول مضطرب بودن. اگر سخن از اضطراب هست مال چنین فضاست، اما وقتی وارد محدوده غار می شوند در کمار طمأنینه می گویند فأبوا الی الکهف. سرش آن است که خدای سبحان فرمود و ربثنا علی قلوبهم. پاداشی که خداوند به اینها داد این است که دلهای اینها را به یک جا بست. وقتی قلب به جای بسته شد مطمئن می شود، دیگه آرام خواهد بود. پس اگر اضطرابی بود مال قبل از ربط است و اگر طمأنینه بود مال بعد از ربط. چون که در جریان مادر موسی علیه السلام هم اونطوری که در سوره مبارکه قصص آمده از همین قبیل است. آیه 10 سوره مبارکه قصص این است و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. وقتی دل خالی باشد از فیض الهی این مثل ظرف خالی لرزان است. قلب کسی که خالی باشد میتپد، اما قلبی که اهل تصمیم باشد این مطمئن است. تصمیم گیری دوست صمیمی بودن نشانه اون پر بودن و خالی نبودن و نلغزیدن است. اون سنگی که در اون پر است و سبک نیست میگن صخره سما. اون دوستی که در دوستیش خللی نیست میگن دوست صمیمی. اون اراده‌ای که درش تردید نیست میگن تصمیم. اگر چنون چه ذات اقدس الله قلب کسی را با لطف خود مرتبط کرد، این قلب می شود سمیم و اهل تسمیم. دیگه این دل خالی نیست تا بلرزد. فرمود قلب مادر موسی اگر فیض ما نبود خالی بود و قلب خالی لرزانه. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، خب دلی که خالی باشه میلرزه دیگه، به میلرزه. لولا ان ربطنا علی قلبها، در جریان اصحاب کهفم به شرح زن. پس اگر سخن از استرابه اسمان قبل از ربط است و اگر سخن از جدیت و تصمیم و فعب و الالکه گفتن قاطعانه است، امالت بعد از ربط. وقتی وارد این غار شدن، آیه ندارد که اینها ته غار خوابیدن، آیه دارد که اینا در فضای باز غار خوابیدن. و هم فی فجوت من، اگر این غار شرقی یا غربی بود ممکن بود آفتاب به ته غار نرسه ولی به وسط غار میرسی. و قرآن ندارد که اینا ته غار خوابیدن، دارد به هم فی فجوت من، در فضای باز وسط بودن. بنابراین این غار حتما باید شرقی نباشه، حتما باید غربی نباشه، دهنش حتما باید شمالی باشه. حالا خود این غار خواه در نیمکره جنوبی خواه در نیمکره شمالی، همونطوری که ما که در نیمکره شمالی هستیم فصول چهارگانه داریم، اونا که در نیمکره جنوبی هن، یعنی اون طرف خط استوایی هن، این هم زمستان و تابستان دارن. اگر زمستان آفتاب نزدیک به زمین است ولی مائل میتابد، نسبت به ما که در نیم کره شمالی هستیم این چنین است. وگرنه نسبت همین زمستان برای نیم کره جنوبی هم عمودی میتابد هم دورتر از زمین است. آفتاب در تابستان برای ما که عمودی میتابد، برای اونها مائل میتابد. اگر در تابستان برای ما از زمین دور است، برای نیمکره جنوبی به زمین نزدیک است. به هر تقدیر این غار چه در نیمکره شمالی باشد چه در نیمکره جنوبی، اگر یمین و یسار به لحاظ خود غار است، دهنه این غار باید به طرف جنوب باشد و پشت غار به طرف شمال، تا آفتاب که از مشرق طلوع می کند صبح تا ظهر بر وسیله است به دیوار سمت راست غار بتابد. هم با اینکه ذات اقدس اله لیل و نهار را برای آرامش قرار داد که یه عده شب آسایش داشته باشند و روز کار کنند، این مال قالب منطقه زمین است که قابل سکونت است. اما در بخش های قطب شمال و قطب جنوب که 6 ماه به اصطلاح میگن عرض تسعین، یعنی اون منطقه از زمین که 90 درجه از خط استوا فاصله دارد، 6 ماه شب و 6 ماه روز، چون غالبا اونجا افراد زندگی نمی کنن، این جعلن لیل و نهار لباسا جعلن الله مکم سباتا و مانند اون شامل اونها نمی شود. البته اونجا که سخن از خواب و بیداری است، فرقی بین اجزای کره زمین نیست. اما اونجا که سخن از لیل و نهار است، مال غالب منطقه زمین است. خب فرمود به این که این وضع خوابشون بود. لکن و تحسبهم ایغازن بهم رقودون، اونی که قبلا از زمخشری نقل شده بود درباره معاویه این بود که معاویه در اون نبرد با رومی ها به صورت لو یاد کرد که گفت اگر چنون که لو کشف لنا ان هؤلاء فنظرنا الیهم، به صورت لو که ای کاش مثلا وضع اونها برای ما مکشوف می شد ما نگاه می کردیم، نه الان، مال همون زمان. فورا ابن عباس گفت که اگر وضع اینها مکشوف میشد تو توان نگاه نداشتی، برای اینکه کسی که بالاتر از تو بود به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خداوند درباره او فرمود که لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اون هم گفت ای کاش ما بودیم. ابن عباس هم اونجور جواب داد. و این مربوط به فعل نیست که الان بره ببینه. بله، اینم اشاره شد به این که منظور مخاطب است، وگرنه بوشید این باره که پیامبر آیات کبرای الهی را دید و ملئت منهم رعبا نبود. این مثل ام حسبت ان اصحاب الکهف الیقین خطاب به مخاطب است، ای مخاطب این کان، نه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برای اینکه او که لقد رعا من آیات رب الکبرا، بهش را دید، جهنم را دید، عرش را دید، کرسی را دید، لوح را دید، جبرئیل را دید. این که اصحاب کهف چیز نیست برای حضرت. منتها زمخشری در تتمه قصه دارد به این که بالاخره دیر و معاویه فرستاد که از اون کار خبر جدیدی بیارن. وقتی که این عده رفتن، معاویه گفت لا انتیت تا اعلم علمهم فبعث ناسا وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فاحرقتهم. معاویه گفت من دستبردار نیستم، یه دروات بفرستم برای تحقیق، یه در فرستاد از غار تحقیق بکنند، خداوند یه باد سوزانی را برانگیخت و اینها را سوزون. خب این خبر مرسل هست، نه مسند، به اعتباری هم اعتبار علمی بهش نیست، لکن اون صدرش مربوط به لو است. یعنی ای کاش ما اون زمان بودیم به می دیدیم. ابن عباس گفت نخیر، اگر اون زمان بودی هم نمیتونستی ببینی، این مربوط به اون قسمت است. خب و تحسبهم ایغازن به هم رغود. اما خوابهایی که حیوانات در شش ماه دارن و امثال ذالک، چون عادیه، کار عادی آیت محسوب نمی شود، گرچه سراسر عالم آیه الهی است. انسان وقتی وارد باغ می شود، آیات فراوانی را مشاهده می کند، اگر اهل تحمل باشد، برابر اون چی در سوره مبارکه رعد گذشت. همون شما وقتی وارد باغ می شید، می بینید مثلا در یه هکتار زمین، خاک یکی، آب یکی، باغبان یکی، هوا یکی، اون کودی که میدن یکی، آفتابی که میتابه یکی، فضا و هوا و نسیم یکی. اما این برگ ها مختلفن، میوه ها مختلفن، مزه ها مختلفن، کیفیت ها مختلف، کمیت ها مختلف، هیچ برگ شبیه برگ دیگر نیست، هیچ میوه شبیه میوه دیگر نیست، هیچ گلی شبیه گل دیگر نیست، هیچ رائحه شبیه رائحه دیگر نیست. فی الارض قطع متجاورات که نفضل بعضها را بعض نفل اکل. فرمود در زمین قطعه هایی هستن که مجاور همان، همه شرایط قابلی یکی است، ولی محصولاتش متفاوت است. این تو سوره مبارکه رعد گذشت. اون چی که رواج دارد، رائج است، عادی است به اصطلاح، ما او رو آیه تلقی نمی کنیم، با اینکه آیه الهی است. خوابیدن حیوانات قطبی در شش ماه چون فراوان است، نسل های اینها همینطورن، این به عنوان آیه محسوب نمی شود. ولی اگه انسان شش ماه به خواب بد بیدار بشه، چون برخلاف عادت است، میشه کرامت، میشه معجزه. اونها میتونن ذخیره کنن غذای شش ماه را، ولی انسان که این چنین نیست. لذا جریان اصحاب کهف با حیواناتی که شش ماه در قصر میخوابند، اینها قابل قیاس نیست. فرمود به این که ما اینها رو خوابوندیم و بیدار کردیم، نه خوابیدن به اختیار اینا بود، نه بیدار کردن. اونجا که فرمود به ضرب ناقلا آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما به گوششون زدیم اینا رو خوابوندیم، الان ما اینا رو بیدار کردیم. البته خواب و بیداری مقدماتش در اختیار ماست، اما اصلش که در اختیار ما نیست، ما رو میخوابونن و بیدارمون میکنن. لذا مستحب است کسی که از خواب بیدار شده این ذکر را بگوید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی. این چیزی که نوم و یقظه ما مثل قیام و قعود ما باشه، که قیام و قعود ما یک امر اختیاری، می توانیم پاشیم بشیم. اما نوم و یقظه ما به دست اون منیم و موقظ است، ما را می خوابونن بیدارمون بکنن. مثل مرگ و حیات ما، مگه مرگ و حیات ما در اختیار ماست؟ این چیزیست که آدم بخواهد بخوابد، بعد میتونه دراز بکشه بره تو بستر. اما خوابیدن که مفارقت روح است از بدن در حد معین با نصاب خاص، این است آدم نیست. اون کسی الله یتوفى انفسه حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. او متوفی است، ما را وفات میدهد در خواب، منتها یه وفات مقطعی خاص. لذا گفته شد النوم اخو الموت. بنابراین نه خوابیدن در اختیار ماست نه بیدار شدن، ما را میخوابونن ما را بیدار میکنن، منتها ما غافلیم که کی ما را میخوابونه و کی ما را بیدار میکنه. چون این خواب طولانی بود، تبود ما خوابوندیم، ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، یعنی انمناهم و کذلک بعثناهم یعنی ایقظناهم، ما خوابوندیم و بیدار کردیم. خب چرا؟ برای اینکه هم فضای حاکم اون روز روشن بشه که کار احیا و اماته به دست خداست و معاد حق است، هم برای خود اینها شفاف و روشن بشه. اینکه ذات اقدس اعلی فرمود ما هیچ سرزمین رو بدون حجت نمیگذاریم، حجت گاهی پیغمبر علیه السلام است، گاهی امام علیه السلام است، گاهی نائب خاص اینا هستند، گاهی عالمان دینند، گاهی این گونه از حجج است. خدا بدون حجت بشر را رها نمی کند. منتها بشر موظف است که در ملک و ملکوت نظر کند، در ملک نظر کند تا مشکلات دنیاش حل کنه، در ملکوت نظر کند تا مشکلات معارفش حل کنه. فبود افلم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، این غیر از افلم ینظروا الی السماء است یا افلم ینظروا الی الابل کیف خلقه است. ملکوت کاری به ملک ندارد. فرمود چرا تو ملکوت عالم نگاه نمی کنن؟ درسته باید شطر رو نگاه بکنن کیف خلقه، زمین رو نگاه بکنن کیف سطحت، آسمان رو نگاه کنن کیف رفعناها، اما باید ملکوت اینا رو هم نگاه بکنن دیگر. خب این خامیدن یه ملکی دارد که طبیب میدونه که چیه، انسان چیوری میخوابه چیوری بیدار میشینه، ولی یه ملکوتی دارد که انسان در خواب به پیشگاه ذات اقدس اله می رود، در یه نصاب معینی روح این بدن را رها می کند. اگر لازم باشد که برگردد، خب برمیگرده چون رابطه محفوظه. اگر قرار بر این شد که بر نگردد، این رابطه ضعیف هم حذف می شود. این که در هنگام خوابیدن مستحب است انسان بگوید خدایا من روح را به تو سپردم و پیشگاه تقدیم کردم، اللهم این امسکتها فاغفر لها و این ارسلتها فاحفظها، همینه دیگه. این که انسان مستحب است در موقع خواب این ذکر رو بگه، خدایا روح به تو تقدیم کردم، اگر قرار بر این است که بر نگرده او را بیاموز، اگر قرار بر این است که برگرده او رو حفظش کن از خطا. خب این معلوم میشه که گیرنده دیگری، چون ما هر شب با این آیتین یعنی با انامه و ایغاز مربوطیم، این رو چون تکرار است برای ما عادت است، چون خلاف عادت نیست این رو کرامت نمیدونیم. لکن در این کلمه فرمود ما اینا رو خوابوندیم 300 سال، ما اینها رو بعد 300 سال بیدار کردیم. و کذالک بعثناهم نذیرم که فرمود ضربنا علی آذانهم، اون کار کردیم چرا؟ لیتساءلوا بینهم، این لیتساءلوا بینهم معادل با لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا است. این علم هم علم فعلی است. قبلا هم عرض شد که علم فعلی در سوره مبارکه آل عمران و در سایر سور هم بحث شد، اونجا حالا شو مکرر بحث شد به این قسمت تسلیمم چاب شد، ما دیگه این علم فعلی را که زائد بر ذات اقدس اله است و خارج از ذات است او را علاقه بحث نکردیم. سوره مبارک آل عمران آیه 142 این است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرون. هم شما تو مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستید، نماز پنج وقت هم پشت رزق میخونید، خیال میکنید بهشتی هستید. درست مسجد النبی بعد از مسجد الحرام افضل مساجد است، درست است احدی همسان پیامبر صلی الله علیه و سلم در امامت نیست، اما این نماز پنج وقت را پشت سر حضرت خوندن و پای منبر حضرت بودن، این بخش از وظایف شماست. مادامی که جبهه و جنگ است باید برید جبهه، تا نرفتید اهل بهشت نیستید. خدا میخواد بداند شما اهل جنگ و جهاد و دفاع هستید یا نه. خب فرمود و لما، یعنی هنوز خدا نمیدونه. این علم فعلی است، علم فعلی خارج از اوصاف ذاتی است، یک خارج از ذات مقدس است، دو اون دو منطقه منطقه ممنوع است، سه اون چی که عین ذات است صفت ذات است، اون چی که خارج از ذات است از مقام فعل انتظام می شود، به ممکن وجود است، به سابقه عدم دارد، مثل لیمیز الدار خبیث من الطیب عبارت امتحانی اینه. فرق صفت ذات و صفت فعل اونجا مبسوطاً بیان شده. این سوال قبلاً هم رسید اما پاسخش به اونجا ارجاع شد. خب فهم ما اون کار کردیم لنعلم ایل حزبین احساب ما لبس و امدا، تا برای ما معلوم بشه، یعنی در مقام خارج مشخص بشه کی عالم است کی عالم نیست، کی از آیات انفسی طرفی میبنده کی نمیبنده. این که فرمودن نوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسکم انفسهم حتی یتبین لهم، همینه. خب این خواب و بیداری آیات انفسی ماست. حالا اونی که فرمود افلم ینظروا الی الابل کیف خلقت جز آیات افقیه، اما که هر شب به حضور خدا میرویم و هر صبح از حضور ذات اقدس الله خداحافظی میکنیم برمیگردیم، این که آیات انفسی دیگه. خب فرمود اینا آیات انفسی رو نشون دادیم، آیات آفاقی رو نشون دادیم. خیلی از ما میخوابیم و بعد بیدار میشیم از این آیتین بیخبریم. اصحاب کهف هم همینطور بودن، در بین ماها کسانی هستن که از آیتین باخبرن، شب میخوابن میفهمن کجا میرن، صبح هم که بیدار شدن میفهمن از حضور کی آمدن، با خواب خوبم بالاخره زندگی میکنن. بسیار از رؤیای مبشر نصیب همینان میشه. اصحاب کهف هم دو قسمت بودن، یه عده مؤمن بودن منتها اوساط از اهل ایمان، که اینها با ضربنا علی آذانهم سجل کهف سنین عبدا خوابیدن، با ثم بعثناهم بیدار شدن، اما نفهمیدن کی اینا رو خوابوند کی اینا رو بیدار کرد، چند ساعت خوابیدن. یه عده که جز اوحدی بودن اینا فهمیدن کی اینا رو خوابوند کی اینا رو بیدار کرد، به چند ساعت خوابیدن و نگفتن به این که ربونا، به تعبیر سید الرستا رضوان الله علیه، اینا در جواب نگفتن که ربونا یعلم، فهمون ربکم یعلم، یعنی خدا به ما یاد داده که ما چند سال خوابیدیم، اما خدای شما میدونه به این که شما چند سال خوابیدی. اینا از آیات انفسیشون طرف بستن، دیگران از آیات انفسی سهمی نبردن. فرمود و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. این سوال گاهی انسان از دیگری سوال میکنه، یکی سائل است یکی مجیب، یکی گفتمان است و گفتگوست در حقیقت، تساؤل است، این از او سوال میکنه او از این سوال میکنه، این رو میگن تساؤل. در سوره مبارکه صافات و مانند آن مشابه این آمده که اینا از یکدیگر سوال میکنن و این سوره مبارکه صافات آیه 49 به بعد این است: فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، از یکدیگر سوال میکنن. قال قائل منهم اني كان لي قرين مانند، اینو میگن تساؤل. فرمود ما یه سوال درون گروهی برای اینها احداث کردیم که اینها به مباحثه و به مناظره علمی هم مشغول باشه، از یکدیگه سوال بکنن که چقدر خوابیدن چقدر نخوابیدن، کم کم برشون روشن بشه که معاد حق است و به جامعه هم منتقل کنن. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، این نشان میده که هر جای آیهی هست انگیزه تساؤلم هست، همونطور که انگیزه تفکرم هست. فبود اولم یتفکرو فی انفسهم، این مال اینه، این لیت سائلو مال اونه. این دور هم نشستن مذاکره کردن تساؤل علمی با یک دیگر است. گاه انسان تنها می نشینه فکر میکنه، میشه لیتفکرو، یه وقت با هم فکر میکنن، در حقیقت مباحثه میکنن، میشه لیتساؤلو. این تساؤل علمی است، تساؤل علمی حل مسائل علمی رو هم به همراه دارد. خب ولا قال قائل منهم کم لبستون، تساؤلشون چیه؟ یکی سوال کرد به این که کم لبستون، چقدر خوابیدید شما؟ دیگه نمی کم لبستنا، این از خودش باخبر نیست، از دیگری داره سوال بکنه، شما چند ساعت خوابیدید؟ قالو اونا گفتن لبستنا یومن و بعض یومن، ما یه روز یا کم یه روز خوابیدیم یا بیشتری بعضی از روز خوابیدیم. اونا خواستن بگن این او تردیدیه است، برای اینکه وقتی که وارد شدن دیدن آفتاب فلون قسمت قهر است، فردا هم که یه بعضی که از خواب بیدار شدن دیدن آفتاب باز همون قسمت است، گفته ما یه روز خوابیدیم، وقتی که دیروز آمدیم بخوابیم آفتاب اینجا بود، یه بسیار ساعت از خواب من گذشت، الان آفتاب اینجاست. دیگران گفتن نه، ما وقتی که آمدیم آفتاب فرون قسمت که بود، الان قسمت دیگر است، معلوم میشه ما بعضی یوم خوابیدیم نه تمامی یوم. این رو خواستن بگویند که او تردیدی است، بعضی خواستن بگن نه او تفصیلی است، یعنی بعضی گفتن ما یک روز خوابیدیم، بعضی خواستن بگویند ما کمتر از یک روز خوابیدیم. نظیر اون چه دستور مبارک مؤمنون امثال اون هاست که وقتی افرادی از برزخ وارد صحنه قیامت می شوند، از اونا سوال می کنند کم لبستون فی الارض عدد سنین، اونا میگن لبست یومن او بعضی یوم. این تفصیل است، یعنی بعضی میگن یه روز، بعضی میگن بعضی از روز، یعنی دراز مدت نبود. خب اینا بالاخره نمیدونستن که چند ساعت در کهف خوابیدن. یه عده گفتن بر ربکم اعلمو، سخن از یک روز و بعد روز نیست، پروردگار شما میداند که شما چقدر خوابیدید. نگفتن پروردگار ما میداند، یعنی ما به تعبیر الهی میدونیم ولی شما نمیدانید، پروردگار شما میداند. ممکن است اینها را از راه وحی گفته باشند، اما مستحضری در جریان سوره مبارک یوسف اونجا چون دارد اوهینا الیه لتنبئ انهم به امرهم هذا، این چون وحی دارد در سوره مبارک انبیا که دارد اوهینا الیه فعل الخیرات چون عنوان وحی دارد، در سوره مبارک قصص که از مادر موسی سلام الله علیه و سخن گفته و اوهینا الی ام موسی چون وحی دارد، این گونه از القاعات وحیانی است. اما درباره اصحاب کهف ممکن است نسبت بعضی از اینها از علوم وحیانی هم خبری باشد، اما دلیلی نیست و قرینه در کار نیست، لذا نمی‌شود گفت اینا حتما با وحی بود. البته دلیلی بر نفی نیست، لکن اثباتش دلیل می‌خواد. وحی هم خب مستحضری مراتب فراوانی دارد، در همون سوره مبارک نحل گذشت، از اون نازل‌ترین مرتبه که اوها ربک الی النحل هست تا اون عالی‌ترین مرتبه که اوها الی عبده اوها است. اما بالاخره دلیل میخواد که ما بگوییم این تعبیراتی که اصحاب کهف دارن به زرس قاطع گفتن فعبو الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته، این مثلا وحی بود. مطلب بعدی آن است که وحی فعل هرگز جبر رو به همراه ندارد، برای اینکه ما اموری که برای ما مسلم شد که تصمیم گرفتیم میخوام بریم، اما همچنان اختیار محفوظه، یعنی ما میدونیم وقتی که بحث تمام شد موقع نماز است، باید بریم نماز بخونیم، بعد بریم منزل کار داریم، این تصمیم قطعی ماست دیگر، ولی میتونیم نریم. اگر یه چیزی برای ما مسلم شد معناش نیست که ما مجبوریم، ما قبل از کار مخیر بین ترک و فعلیم، بعد از کارم که دیگه ظرف سقوط است. وقتی که کار انجام شد دستور ساقط است، سقوط دستورم یا بالامتثال است یا بالعصیان. قبل از عمل ما مختاریم، بلوان که یقین داریم اون کار انجام بدیم. این چنین نیست که اگر حتی انسان یقین پیدا کرده که این کار را انجام بده میشه مجبور، نه، مختار است، میتونه ترک کنه. حتی وحی انبیا و اولیاء علیهم السلام این طور است، اونا که وحی گرفتن معصومن ملک اسمت، این چنین نیست که انسان را مجبور بکند بکار. خب خیلی از مؤمنینن که در بسیار از کارها معصومن، برای اینکه هیچ کس، هیچ مؤمنی در تمام مدت عمر اصلا به ذهنش نیامده که معاذ الله با محارم اختلاف بکنه. خب این معصیت کبیره است، نسبت به این گونه از معاصی معصومه دیگه، یا نسبت به شرک معصومه، نسبت به حق حرمت اهل بیت علیهم السلام معصومه. برای اینکه در تمام مدت 80-90 سالی که یه مؤمن زندگی میکند اصلا تو ذهنش نمی آید که معاذ الله نسبت به اهل بیت اهانت کند. خب این معصیت کبیر است، اصلا این معصیت رو به فکرش نیست انجام بده. ما نسبت به خیلی از معاصی معصومی، اما مجبور نیستیم. نسبت به این معاصی دیگر بله عادلیم، یا خدای ناشده از عدلم میفتیم. این چنین نیست که اگر کسی نسبت به یک گناهی معصوم بود یعنی مجبور بود. پس این وحی اگر تصمیم هم ارایت کند، یعنی گرایش قلبی ایجاد کند، هرگز مخالف با اسمت نیست. فرمود به این که ما این کار کردیم لیت سالو بین هم، تا اینکه اینها سال بکنن، نه اینکه حالا یه هدف عادی در کار باشه، اینا بفهمن که ما یه مسابقه هوش بدیم ببینیم که تست هوش بکنیم این چند ساعت خوابیدن. این که کار وحیانی نیست، این که کار قرآن نیست. بخواه ببینیم که بالاخره اینا میفهمن جریان معاد حقیقت یا نه. برای عده فهمیدند و روشن کردند و فهمیدند که انسان میتواند بمیرد و بعد بیدار بشه. این یه مرگی بود در حقیقت دیگر، این یک آیت الهی بود دیگر. معاد را لمس کردن، نظیر اون که در سوره مبارکه بقره هست، گرچه اون روایت احتجاج مرسل است، گرچه فرمایش مرحوم شیخ مفید خیلی موافق ندارد، ولی بالاخره این خواب 300 ساله شبیه مرگه. اونجا که مر کالذی مر علی قرية قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال کم لبسته، اونم همینطوره. این بعد معاد رو در خود دید دیگه، میشه آیات انفسی. یه وقت هست که انسان با برهان معاد رو میفهمه، یه وقتی با وجدان در خارج کسی رو، مرزه ای رو بوشده باره که عیسی سلام الله علیه زنده بکنه میبینه، یه وقت خودش میمیره و زنده میشه، یه وقت خودش میمیراند و زنده میکند که بالاترین افق است. اون وجود باره که هسته ابراهیم بود که بحث مبسودش سوره مبارکه بقره گذشت. او معاد بپا کرده، نه معادی شده. وجود مبارکه ابراهیم عرض نکرد چگونه این مرده ها زنده می شوند. عرض کرد خدایا من میخوام یاد بگیرم تو چجور مرده ها رو زنده میکنی که منم بکنم. رب ارنی کیف تحیی الموتا، نه کیف تحیی الموتا. جریان قصه از ابراهیم همونطور سوره مبارکه بقره گذشت با همه قصص فرق دارد. این مظهر هو المحیی شد. وجود مبارک هستی عیسی مظهر هو المحیی بود، منتها در دنیا. وجود مبارک هستی ابراهیم مظهر هو المحیی شد به لحاظ معاد و حشر اکبر. لذا با جمع محلا و الف لام عرض کرد خدایا چگونه مرده ها را زنده می کنی به من هم یاد بده که من هم بکنم. وگرنه خود از ابراهیم خلیل که در مدتها قبل در جواب نمرود که گفت ربت کیست، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، با برهان قاطع فرمود خدا کسی که احیا و اماته دست اوست. بله خب همین دیگه، قال برالی است و اینه و میخوام به مقام برتر برسم. این طور شد دیگه، خدا نفرمود علم تومن، فرمود اولم واب، یعنی واب ذکر این واب، یعنی تو که میدونی چه سوال میکنی؟ ارشد بله اونه میدونم، خدا من برهان اقامه کردم، گفتم ربی الذی یحیی و یمیت، ولی میخوام ببینم تو چجور زنده میکنی منم بکنم.
خدا هم یادش داد که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، بگو دعوت بکن میام. منم در قیامت دعوت میکنم، خدا دعوت میکند ما را، ما پا میشیم دیگه. فرمود وقتی که دعوت کرد ذات اقدس اله بشر را، فیضا هم ینتشرون. خب بنابراین جریان است ابراهیم حساب خاص خودش دارد. اما اون کلذی مر علی قریه شد و اماته الله مئت عام شد، درست است که این روایت احتجاج مرسل است، درست است که فرمایش مرحوم مفید موافق فراوانی ندارد، اما این خواب 300 ساله منظره مرگه. جریان معاد به خوبی روشن بکنه، میتونه زنده کنه، میتونه بمیرونه. این لیت سائلو یعنی لیت ناظرو، لیباحثو، لیت علمو، لیت هزدو. نه اینکه فقط سؤال تستی بکنم. لیت سائلو بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالو لبثنا یوما او بعد یوم. که اگر او تفصیلی باشد، یعنی بعضی گفتن یه روز، بعضی گفتن بعد روز. قالو ربکم اعلمو بما لبستم، همونطوری که در معاد همینطور است، کم لبستم فی الارض عدد سنین، اونم همینطور جواب میدن. قالو لبثنا، قالو ربکم اعلمو بما لبستم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه. فرمود حالا این ورق یعنی پول نقد، حالا یه نقره هرچه است، اسکناس و اوراق بهادار اینها نبود، این اون روزها همین سکه ها اینها بود. ببرید تو شهر مدینه، یعنی این شهر، و ببینید چی غذای پاک دارد. معلوم میشه که مردان موحد هم مخفیانه در اون شهر زندگی میکردن، که اینا گفتن برید از جای کسی که غذای پاک دارد بگیرید و مواظب باشید که کسی شما را نشناسه. حالا در جریان اون سالهایی که مربوط به کربلا بود، این دو نکته را عرض کنیم و بقیه بحثی که مربوط به این جریان اصحاب کهف و بحث تفسیری است انشاءالله برای روز بعد. در جریان کربلا عده زیادی ناگاه بودند و فریب خورده، منتها با سوء اختیار خودشون فریب خوردند. اینا که نبذو کتاب الله برای ظهرم شد، نبذو اهل البیت برای ظهرم شد، همینطور شدن. اینا رو فریب دادن که معاذ الله اهل بیت علیهم السلام خروج کردند و محضور و دمند و بعضی هم فتوا دادند، اینا هم باورشون شد. اونا که جایزه گرفتن، همه مردم نبودن، همه 30,000 نفر که بینه جایزه نمیرسید. به تعبیر بعضی ها به یه عده از اینا 2 کیلو جو دادن که به توبره های اسبشون بریزن. اونا که جایزه گرفتن جز سران این گروه بودن. اینا هم جایزه گرفتن و میدونستن. در اینا هم پیشاپیش صفوف بودن. اون احتجاجات وجود بارگاه سید شهدا سلام الله علیهم ناظر به اینها بود که حرف من و موعظه من در شما چگونه اثر کند در حالی که بطون شما از حرام پر شد. اما اون تایسفی ها که این 30,000 جمعیت که صدای حضرت نمیشنیدند، البته ممکن بود حضرت با دفع اعجاز آمیز حرفشون رو، سخنان مبارکشون رو به گوش هم برسونن، اما اون میدان 30,000 نفره شیهای اسب و سرصدای سلاح و اینا، حرفها به گوش خیلی از اینها نمیرسید. اونا قافلگیر شدن، فریب خورده بودن، منتها به سوی اختیار خودشون. لذا وقتی زینب کبری سلام الله علیها سخنرانی کرد، سیل عشق ریخت. حضرت متبکو بکای کثیر داشته باشید. همینها آماده بودن وقتی که مختار قیام کرد، قیام کردن. این چه این نبود که حالا بطون همه اینها را حرام پر کرده باشه و همه اینها نظیر عمر سعد و امثال ذلک باشن. خیلی ها قیام کردن و خونبها را گرفتن دیگر. این چنین نبود که این همه فضائلی که درباره رجال علمی کوفه است مربوط همینه. کم کاری نکردن همین کوفی بعد از قیام مختار. همه اینها رو همون دعاهای وجود مبارک سید شده به دست همینها مستجاب شد. حضرت فرمود درباره عمر سعد نفرین کرد، امیدواریم خدا کسی رو بر تو مسلط کند که تو را در رخت خواب سر میبره، به دست همینها انجام شد. اون دعای وجود مبارک امام سجاد درباره حرمله ملعون به دست همین ها مستجاب شد که اللهم اعذق حر الحديد و حر النار. بنابراین اینا یکسان نبودن. حالا اگر واقعا لیاقت داشتن، این مسئله سوم حواد حل میشه. بحث در اون اولیش که قرائت بوجود باره که حضرت اون لبان مطهر قرائت کرد این مفروغن هست. بعضی از خواص مثل زید ابن ارقم شدن مفروغن هست. آیا همه لیاقت داشتن بشنون یا نه؟ مصلحت در این بود که نشنون یا شنیدند و ترتیب اثر ندادن، این سومی بعیده. حالا او رو البته باید همچنان این بحث بازه. الحمدلله رب العالمین.